بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نظریه حضرت آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه را درباره حجیت یا عدم حجیت زنون به خصوص زنون خاصه درباره اصول دین و به عبارت دیگر اعتقادات دینی بیان کرد. ایشان نظریهشون دو بخشی است. در بخش اول نسبت به آن اعتقاداتی که فرمودن تحصیل العلم واجب است به حکم العقل یا شرع، زن اعتباری ندارد، به این دلیل که علم کسبش لازمه و زن مصداق العلم نیست. بنابراین اگر کسی قادر است به تحصیل العلم، یعنی به مأمورون به فنعم المطلوب، یعنی باید علم رو تحصیل بکنه، و اگر قادر نیست، یعنی در واقع تکلیف نداره، عاجزه، و کسی که عاجزه از تکلیفه دیگه یارش واجب نیست که اون رو تحصیل بکنه، تا بگوییم به جای علم به تحصیل و زن بپردازد. اما در قسم دوم که تحصیل و علم واجب نیست، نداره دیگه، نه بعد دیگه زن در اینجا حجیتی نداره که بخواهد، بله دیگه تکلیف نداره، اگه ناتوان باشه باید توقف کنه، بله تکلیف نداره، یعنی باید بگه نمیدانم دیگه، حکم نکنه، نه به ایجاب نه به سلب. اما در مورد اون بخش از اعتقاداتی که فرمودن تبانی و انقیاد و عقد القلب نسبت به واقع برش لازم هست، اگر در اونجا از یک طریق معتبری، حالا اون علم باشه یا اون طریق معتبر ظنی باشه، اگر چنانچه طریق معتبری بر یک چنین عقیده‌ای براش حاصل شد، البته تعبیرشون این بود که لا مانع، نفرموده بودن یجب، تعبیر لا مانع داشتن، نفرمودن که واجب است به آن معتقد شوند، فرمودن مانعی نیست از این که التزام قلبی پیدا کنه و اعتقاد پیدا کنه، مثلا مثل تفاصیل مربوط به عالم برزخ و عالم قیامت. پس اینجا از شیخ انصاری جدا شدن، یعنی مرحوم شیخ مطلقا نه در قسم اول و نه در قسم دوم ظن را حجیت براش قائل نشدن، ولی ایشان قسم دوم را می‌فرمایند حجیت داره. البته حالا مرحوم شیخ یک تبصره ای زده بودن که اون تبصره شون رو بحث کرد. بله نه ایشون هم فرمود ما توقف کنه، فقط یک استثنایی زدن که اگر یک کسی پیدا شد به عالمی رجوع کرد و اون عالم تشخیص داد که ایشان اگر به کسب ذنب در این باره بپردازد براش خطری نداره، اینهاش گفتن فرمودن که اونجا بهتر است که این کار رو بکنه یا تکلیفش کنن، کشف ظنی فرمودن بهتر است از این که در شک بماند. مرحوم شیخ یک تبصره اینجا داشت. خب حالا در هر صورت بررسی بکنیم این تفصیل را آیا درست است یا نه. خب اونی که بنده میخوام عرض بکنم در حقیقت حاصل اون چیزهایی است که در مباحث گذشته هم عرض کرده بودیم. یک نکته مبنایی نسبت به این فرمایش مرحوم آیت الله خویی داریم، یک نکته بنایی. مبنای این است که سه تا نکته در واقع این اصل مبنایی خودش دارای سه رکنه، سه جزء مبنا. جزء اولش این است که علم اختصاص ندارد به یقین مصطلح در کتابهای منطق و فلسفه. علم گفته می شود معناش منحصر نیست در اون یقین بالمعنی الاخص، بلکه علم کاربردهاش در لسان عقلا و حتی در آیات و روایات اوسع است. یعنی این یک مصداقشه، البته این مصداق اکملشه، مصداق اکمل و اعلای علم همین است، یقین بالمعنی الاخصی که احتمال خلاف در آن صفر است. اما یک مرتبه از علم که لا یسما عند العقلا ظنن بل یسما علمن، عبارت است از تصدیق راجحی یا جازمی که احتمال خلافش به صفر نمیرسه، ولی لا یلتفت الیه او لا یعتنا به، یا عقلا نسبت به اون احتمال اصلا توجهی ندارن، غافلن. یعنی باید بهشون بگی توجه بدهی تا بهش توجه تازه پیدا بکنن. وقتی هم که توجه ذهنی پیدا میکنن توجه اعتنای عملی نسبت به اون ندارن، یعنی او را کنم یکن میدانن. این مدعای اول در جزء اول است که العلم فی عرف العقلا و حتی در کاربردهای قرآن و روایات اهم مزونه. این نکته اول. نکته دوم همین است که اون علمی که خواسته شده است در حوزه دین شناسی، دین مداری، انسان در حوزه دینداری و دین مداری و دین گرایی لازم هست که عالم باشه، یعنی متدین علی سبیل العلم، بصیرت علم. این علمی که لازم است در حوزه دین، حالا چه در اعتقادات چه در غیر اعتقادات، این هم همون معنای اوسع مراده. پس جزء دوم از این مبنا این است که اونجاهایی که فرمودن مثلا طلب العلم فریضتون لا تخف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها که در آیات شریفه در روایات داریم، این علم اختصاص باز ندارد در حوزه دین که باید بشناسیم دین را، آگاه به دین باشیم، به عقاید یا غیر عقاید، به اون یقین بالمعنی الاخص کتاب البرهان. اینم جزء دوم. یعنی المطلوب من العلم فی لسان شارع و خطابات شرع، این اختصاص به اون قسم اول نداره، هر دو رو میگیره. علم مراد است، اونی که یعد و اندل و غلاء علم. اینم شد نکته سوم، یعنی جزء سوم مبنا. و جزء دوم، ببخشید، جزء سوم این مبنا این است که ما یستفاد من خبر ثقه، خبر واحد، فرد موثق، که البته قرائنی برخلاف سخنش نیست. این مد نظر شریفتون هست، خبر واحدی که گفته می شود که وجیت داره اینه، اونی که از خبر ثقه به دست میاد قرینه برخلافش نباشه، و هاکذا از ظاهر کلام متکلم حکیم، یعنی متکلمی که عن حکمتن حرف میزنه، عن میشود که هزلن، عبسن، لقوین حرف نمیزنه، جد داره، یعنی سخنش جدیست، اونی که از کلام او استفاده میشود با فقد القرین علی خلاف ظاهر، یعنی باز قرینه بر خلاف ظاهر وجود نداره، بحث شده، فحص شده، یأس شده از قرینه خلاف، این یعد و علمن، این دیگه ظن نامیده نمیشود، باز اندل و غلال واقع مصداق علمه. اون دوتا جز کبروی بود، این صغروی است. اون دوتا مطلب اول دوم کبروی بود که اولا علم اعم است از یقین به ملخص، این کبراست، یک اصل کلی. ثانیا اونی که مطلوب است عند الشارع فی مجال الدین من العلم، اهم است از اون یقین بالمعنی الاخص و اون مرتبه دوم عند العقلاء کبرا کلیه. حالا مصداق، آیا از خبر ثقه همین علم همون مرتبه نازلش نه مرتبه اعلا حاصل می شود؟ بله، این هم اینجوریه، یعنی عند العقلاء اینا علم هست. البته عرض کردم دیگه، فقد القرینه برخلاف باشه و یأس از قرینه، اینها با همه اینها اونها میگوین میدانیم. اون وقت اینی هم که عقلا خبر واحد ثقه را یا ظواهر کلام را میگوین ما میدانیم و علم داریم، اختصاص ندارد که در حوزه تشریعیات باشه، یعنی اعتباریات، بایدها و نبایدهای اعتباری در تاریخ باشه، وقایع تاریخی فرق نمی کنه. یعنی این سیره عقلاییه، این برداشت و فهم عقلا وسیعه، در امور تکوینیه باشه، مثلا میگه فلان حادثه رخ داد، باران بارید نبارید، برف آمد نیامد، هوا سرد شده نشده، زلزله شده نشده، تکوینیات. یا در وقایع تاریخی رخدادهای اجتماعی، جنگ شد نشد، صلح کردن نکردن، نتانیاهو به جهنم رفت نرفت، مثلا اینجور چیزا. حالا انشالله این آرزوی ماست که آجنن یه چنین خبری هم بیاد. عرض میکنم خدمتون که اینها فرق دیگه نمیکنه. یا فلان قانون رو گذروندن، گفتن که بنزین مثلا شده از نرخ دولتی 8500 تومن آزادش 3000 تومن، یه موثقی نقل کرد، حالا بحث روز دیگه. و آقای روحانی هم در فلانجا گفتن که بنا هست 18 میلیون خانوار و حدود 60 میلیون جمعیت، ماهیانه یه چیزی به عنوان کمک معیشت از درآمد این، مثلا البته اونجا نگفتن از درآمد، گفتن میدیم، بعد منبعش رو بعد معین کردم که این داستان. از نظر عقلا فرق نمی کنه و این سیری عقلایی هم شارع رد نکرده، تقییدم نزده، امضا کرده است بدون تقیید و تخصیص. توجه فرمایید، بنابراین این سه جزء مبناست. اگر این مبنا رو کسی قبول کرد، با این مبنا دیگه این تفصیل ها از بین میره. زیرا اون چرا که علمای اصول ظن تعبیر کردن مستنظر هستین، اینا مقابل القطع قرار دادن. یعنی در واقع یه دفعه دیگه هم عرض کردم، ای کاش علمای شامخ و شاخص اصول الفقه، فعلا الله مقامهم و حفظهم الله، اونایی که هستن، همیشه باید که نگاه عرفی میکردن به این قضیه، یعنی با مقیاس بحثای منطقی، اصطلاحات منطقی، فلسفی، اینجور چیزا نمی اومدن به میدان. القطع و الظن یا العلم و الظن عند العقلاء، بالاخره شأن فقیه و اصول الفقه نگاه عرفی به مباحث و مفاهیم به موضوعات، نه نگاه دقیق فلسفی یا مثلا منطقی این چیزها. خلاصه اینه که علمای اصول بهش ظن اطلاق کردن و یا میگن ظن القوی، این اصلا ظن دیگه در واقع نیست، علم است. وقتی که علم شد، حجیت العلم هم که میگوین خودش علم حجیت داره دیگه، حجیت، یا این باید بهش ملتزم شد. مراد از حجیتش اینه، باید عقلا به لحاظ عقل عملی، اذا حصل برای عقل نظری العلم، عقل عملی میگوید باید به اینی که محصول عقل نظری است باید ملتزم شد. این حجیت ذاتی علم معنیش همینه دیگه، چیز دیگه نیست. خب این حجیت پیدا میکنه، اینا فهمید. جمعی از علمای اصول، البته نه زیاد، این مشهور نیست، اینی که داریم عرض میکنیم مبنای مشهور نیست، ولی عده ای از علمای اصول یا حتی غیر اصول، علمای ما، علمای شیعه، اینا قبول دارن. این همین سه تا نکته ای را که من عرض کردم خدمت شریفتون قبول دارن. این نظری نیست که الان بنده که دارم عرض میکنم مسبوقی به سابقه نباشه، نفرموده باشن. در بین علمای پیشین کسانی قائل شدن و ادله هم تأیید میکنه. یعنی اگر ما رجوع کنیم به آیات شریفه و روایات، همین مبنا استفاده میشود با همین اجزای سگانه اش که عرض کردم، که البته یک بحث مفصلی، چون که در سال گذشته دوستان که خدمتتون بودیم، انشاءالله حضور ذهن دارید، مفصل اینا ما بررسی کردیم، که عرض کردم حاصلش هم در همون نوشته ای که چاپ شده است به نام جایگاه علم عرفی در همین مجله فصلنامه کلام اسلامی شماره 107، جایگاه علم و عرفی در اعتقادات دینی. اینجا بنده ماحصل اون بحثی را که پارسال بررسی کردیم آوردم. مثلا حالا یه چند نمونه اش را محض این که هم یادآوری بشه، هم عزیزانی که تشریف نداشتن شاید مطالعه هم نفرمودن در جریان قرار بگیرن ببینید چجوریه. مثلا یک روایت، حالا در بحث روایت، امیرالمومنین علیه السلام از رسول گرامی اسلام نقل فرمودن که پیامبر فرمود من تعلم، عنایت بفرمایید، من تعلم، بحث علمه، بابن من العلم امن یثق به، کسی که بابی از علم را از کسی که به او اعتماد داره، یثق به، کان افضل من ان یصلی الف رکعت، این ارزشش بالاتر از 1000 رکعت نماز مستحبی. حالا اینم قدر علم و تحصیل علم رو بیان میکنه. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 14. خب این که میفرماین یک بابی از علم، بحث اولا علم است و ظن نیست، علم تعبیر به علمه، حکی از کسی که مورد وثوقه. این کسی که مورد وثوق است که انسان علم ازش یاد میگیره دو حالت داره، یا ینقل و یروی مطلبی را، راوی است یعنی موثق است، مورد اطمینان است به عنوان راوی، تارتا نه موثق است به عنوان مجتهد یعنی کسی که صاحب نظره. فرق نمی‌کنه، هر دو را شامل میشه. یعنی انسان علمی را از کسی که به او اعتماد دارد، حالا یا ینقل و یروی، مثلا از امام معصوم نقل میکنه با یه واسطه، دو واسطه، ده واسطه دیگه ندارد که چه، یعنی ثقه هستن. فرض کنیم اگر از امام صادق سام الله علیه تا بیاد به اینجا برسه، ده واسطه هم باشه، اما همه ثقه هستن، به قدر روایت میکنه. خب اخذ العلم دیگه، صدق میکنه که اخذ العلم. اگر هم اجتهادا بیان میکنه، باز ها کذا، علم اجتهادی، علم یقینه به معنای اخذ که نیستش که، یعنی اون چیزی که برداشت کرده مجتهد از ادله. پس بنابراین این کاربرد علم در این روایت اختصاص ندارد به اون علم به معنای اخذ. یعنی نه اینکه میخوام بگم اون را شامل نمیشه ها، اون هم شامل میشه، ولی که این علم به معنای نازلتر هم شامل میشه. این مثلا یک روایت، حالا به عنوان نمونه. یا روایت دیگر، امام باقر سلام الله علیه فرمودن، از شون روایت شده، سارعو فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضت. حالا این احادیث هم بیانگرمون شرافت علم به خصوص علم دین. خب فوالذی نفسی بیده حدیث واحد، که در چه در زمینه حلال و حرام، این احکام دین، که تأخذه عن صادق، معلومه دیگه صادقه یعنی یه فرد راستگویه، موثقه، در جمع فرمایی. خب این یقین من اخذ که نمیاره که، یعنی آدمیه که اطمینان میاره. آدم صادق احتمال این که بد شنیده باشه، خطا در شنیدن یا در حفظش، بعد که شنیده احیانا تو حفظ یه مقداری کم و زیاد شده باشه، اینا خب هست دیگه، احتمال در مورد آدم موثق یا آدم صادق، آدم عادل، اینا که منتفی که نیست. پس محصول اونی که صادق میگوید یقین بالملخص نیست. و همین بحث خبر واحد دیگه، اصلا خبر واحدی که ما داریم بحث میکنیم که یفید العلم میگیم همینه، که فرمود که سارو فی طلب العلم، این معنیش این است که، یعنی اون چیزی که یحصل من طریق صادق، این علم حساب میشه در لسان روایات، این علم حساب میشه. این هم کتاب جامع احادیث شیعه جلد 1 صفحه 272. علمی شاید خدمتون که عبدالسلام ابن صالح حروی گوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمود خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند. به آن حضرت گفتم چگونه امر شما را احیا می کند؟ فرمود علوم ما را فرا میگیرد، یعنی این نفر یه شخصی علوم ما را فرا میگیرد و به مردم تعلیم میدهد. اون یه نفر دیگه، یک نفر آدم خوبیه، روایات را یاد میگیره، مطالب دین را یاد میگیره، حالا یا فقط نقل از یا درایت از یا فقط روایت یا هر دو، درسته؟ و تعلیم میده به دیگران، هم میگه دیگران قبول میکنن دیگه، یعنی میشه علم، خودش که علم پیدا کرده دیگران هم به علم میرسن، به مردم تعلیم میدهد، این میشه احیاء امر امشد که ما، یعنی امر اهل بیت. زیرا اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند پیرو ما خواهند شد. همین کتاب جامع و احادیث شیعه، هم احادیث که از جلد 1 صفحه 289. یا مثلا در یک روایت دیگری که البته این روایت فراوانه، این که الان میخوام بخوانم روایت زیاد داره، که امامان اهل بیت علیهم السلام شیعیانی را که نمیتوانستن معارف و احکام دین را به صورت مستقیم از معصوم دریافت کنن، راهشون دور بود، فاصله داشتن، نمیتونستن، چیکار کردن؟ ائمه متعدد حدیث داریم، به عالمان مورد وثوق ارجاع دادن، فهمدن برید به عالمان مورد وثوق، نام بردن، مثلا کیک شابید عبدالعظیم الحسنی مثلا یه جایی فهمدن به ایشون رجوع کنید، به یونس ابن عبدالرحمن، به زکریا ابن آدم، همین زکریا ابن آدمی که در شیخان مدفون هست، اینا به عنوان مصداقه. کسانی گفتن آقا ما فاصلمون دور هست، نمیتونیم خدمت شما برسیم، فرمودن که به این افراد نیست، این افراد شما رجوع کنید. این احادیث هم متعدد هست، اگر دوستان خواستید ملاحظه بفرمایید، همین کتاب جامع احادیث شیعه همین جلد اول که گفتم روایت متعدد نقل کردم اونجا هست. خب این دوباره اهم از این که اون کسی که ارجاع دادن مثلا عبدالعظیم الحسنی یا یونس ابن عبدالرحمن یا زکریا ابن آدم، این دو تا مطلب را میفهماند، یعنی بزرگان فرمودن، مرحوم آیت الله بروجردی همونجا اینا را فرمودن، دیگران هم فرمودن که این روایات هم دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه در بحث روایت و هم دلالت میکند بر این که قول المجتهد و رأی المجتهد حجت است برای عامی کسی که نمیداند، یعنی بحث تقلید، یعنی در واقع مشروعی تقلید را همین روایت میرسانه. یعنی یونس ابن عبدالرحمن یا عبدالعظیم الحسنی دو کار میکردن، هم روایت را نقل میکردن، هم فهم خودشون از روایت را هم بیان میکردن که شده اجتهاد. در واقع هم چیز از تأیید همون سیری عقلا و حجیت خبر ثقه هست که روایت میکنه، و هم چیه؟ و هم این که باید رجوع کرد اگر کسی نمیداند تقلید بکنه، و قول مشتهد برای او چیه؟ حجیت شرعی است. یه مجموعه روایات اینجوری هم داریم. این راجع به این که در روایات چنین مطلبی است. حالا من شواهد زیاد دارم، من یک دو سه تاشو فقط نقل کردم، هم در آیات شریفه هم در روایات، اینا چون مفصل بحث کردیم، حالا اگر دوستان خواستید مفصلشو ببینید. اما از نظر علما، حالا چند نمونه هم از علمای گذشته که این دیدگاه را پذیرفتند عرض می‌کنم خدمتتون. جناب ملا محمد امین از استرآبادی تصریح دارد به این که ادراک ظنی، یعنی تصدیق ظنی در باب اصول دین و حتی فروع دین، ایشان میگه اعتبار ندارد. در دین آدم به ظنش نباید اکتفا کنه، ان الظن لا یغنی من حق شیئا، بعد علم تحصیل کنه، معرفت یقینی، منتها اون معرفت یقینی فرمودن یقین عادی، علم عادی را چه میشه؟ شامل میشه. این قشنگه، یعنی اونی که آیات و روایات دارد میگوید علم شما برید، لا تخف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من حق شیئا. ولیکن علم را از کجا ببینیم معنیش چی است؟ یعنی مقیاسمون چی باشه؟ میفهمن اونی که عاد در عرف العلماء، یعنی عرف العقلا، اونا میگن این علم حساب میشه. این یک بیان از مشاهد که از ایشان. بله، حالا یک کلام از محمود شهید ثانی هم نقل کردیم، من کلامش
فقط مطرحش مطرحش منطق فلسفی بوده.
لعله، حالا جزم نمیشه پیدا کرد منشأش چی بوده، آدم به جلسه قاطب بیاد بگه که خب مشکله. حالا هر چه که بوده به هر حال نظر مشهور نیست، مشهور نیست، ما کار نداریم بگیم که ایده‌ای گفتن، میخوام بگیم ایده‌ای گفت. مرحوم مولا عبدالرزاق لاهیجی که ایشون متوفای 1072 هست، مرحوم استرآبادی 1033، ایشان در این مقدمه یک کتابی داد به نام گوهر مراد، دقت کنید عبارتشو میخوانم، گفته است که جمهور علما گفتن که در اصول دین تقلید نباید کرد، جایز نیست، باید دلیل داشته باشید. جمهور علمای امامیه قائلن به این که در اصول دین تقلید جایز نیست، دلیل لازم است. خب حال دلیل چیست؟ بعد میگن مراد از دلیل چیزی است که مفید اطمینان باشد. این که جمهور میگویند دلیل لازم است، حالا نه اون دلیلی که باید به یقین به من اخص برسه، مفید اطمینان باشه. بعد خودش مثال میزنه، مانند خبری که با وجود نشانه های صدق در مخبر آن از نظر عرف پذیرفته و به مقتضای آن عمل می شود. اینا میگه چی؟ میگه اینا دلیل، یعنی یک خبری که اندل عرف اطمینان می آورد، میگه همین دلیله. یعنی اگر از این طریق هم بر عقاید ما دلیل داشته باشیم کفایت میکنه، تقلید نباید بکنیم. این که گفتن دلیل میخواهیم، یعنی حتی اینم مصداقشه. و همین مقدار از دلیل برای هر مکلفی در تحصیل معارف دینی کافی است. همین مقدار دلیل اگر کسی در معارف دینی داشته باشه، این کفایت میکنه. گوهر مراد صفحه 20. خب حالا ایشان البته فرد جامع الفنونی بوده دیگه، شخصیت از علمای برجسته ماست. مرحوم فیض کاشانی متوفای 1091، ایشان کتابی دارد به نام چه؟ علم الیقین. اصلا اسم کتابش گذاشته است علم الیقین، جالبه، علم الیقین فی اصول الدین. اسم کتاب رو ببینید، خب اسم دیگه، یعنی این کتابی که من نوشتم مفید علم یقینیه. در چه زمینه؟ در زمینه اصول دین. خب بعد روش خودشان میگه، میگه من روشم چی هست؟ میفرماید که من این کتاب رو که نوشتم مطالبش رو از کجا گرفتم؟ از قرآن کریم، سنت نبوی و روایات اهل بیت. چون روش ایشان روش عقلی مصطلح بین اهل فلسفه اینا نیست، نقلگرا هست مرحوم فید. البته نقلگرای خاصی است، نقلگرا که میگیم این مراتب و طبقات داره، بعد نقلگرای جمود دارن، ایشون نه، ایشون یک نقلگرای متعمق هست، به خصوص لایه های پنهان روایات و آیات رو توجه داره، اون مشرب عرفانی هم آخه داره، اگه با آشنا باشید با آثار ایشان از جمله صافی تفسیر داره، تفسیر صافی، تفسیر نقلیه دیگه، ولی گاهی یک نکات بسیار کلیدی، معرفت های خیلی قشنگی از آیات در میاره، خیلی زیباست. در وافی هم همینجوره، این در وافی هم که ایشون گاهی وقتا نکته‌ای داره، نکاتش خلاصه قشنگه. یعنی انصافا من که جذب ایشون شدم، یعنی حتی از مرحوم آخوند که استاد خودش هست ملا صدرا، در جمع‌بندی و نقل مطالب معرفتی تواناییش بیشتره در عرض لاغل. حالا مرحوم ملا صدرا آقا بالاخره استاد ایشونه، ولی ایشون وقتی میخواد جمع و جور بکنه و تحویل بده، هرچی شسته رفته و به قول از ذات الاسمانی ساندویچی کرده بعدا تحویل میده. خود مرحوم آخوند سخته، اینور میزنه اونور میزنه. به حال ایشان کتابش اینجوری نوشته، از کجا آوردم این را؟ میفهم از قرآن کریم، از روایات اهل بیت و مصنفات عالمان صالح. حالا اینم جالبه که به هر حال به علمای پیشین هم نظر داره. بعد به دیگران چی میگه؟ میگه خب من خودم که این کار کردم، یعنی حصل للفیض الکاشانی العلم بالاعتقادات بالرجوع الى الآیات و الروایات. مستعذر دیگه، آیات و روایات اکثرش ظواهره، یعنی جور که نص صریح نیستن که. پس ایشان که میگوید مثلا خودش به این علم رسیده، یعنی این کتاب برای خودش اول نوشته، بعد میگه حالا دیگرانم بیان به این کتاب من رجوع کنن، دیگرانی که میخوان به این علم برسن میفهم من بیان پیرو کتاب من باشن و اگر خودشون نمیتونن، البته میگه اگر خودشون نمیتونن استنباط بکنن عقاید رو از آیات و روایات، قدرت ندارن، بیان همین کتابی که من نوشتم را مطالعه کنن تا به مطالب این کتاب علم پیدا بکنن. نمیخواد برن دنبال اون روش های معتزله و اینا، یعنی میگه دنبال اونا نرید، بیاید سراغ قرآن و روایات. خودتون میتونید، مثل من که رفتم این کار کردم. نمیتونید، من محصولشو به شما میدم، شما بیاید اینا مطالعه کنید. کتاب مقدمه کتاب صفحه 4 و 5. حالا از این نمونه ها باز داریم. مرحوم ارشاد خدمتتون که میرزای قمی صاحب کتاب قوانین، همین قبرستان شیخان مدفون حسن رضوان الله علیه، متوفای 1231 یا 33، میفرماید که بر کسی که خوب دقت کنید، حالا ایشون دیگه بالاخره اصولی و فقیه و خیلی برجسته نسبت به اونا تو این میدان، مثلا بخوای با شیخ انصاری مقایسه کنی، با آیت الله خویی مقایسه کنی، خب این شخصیت بیشتر مدرهه. ایشان میفرماید که کسی که توانایی بله علم قطعی را ندارد، اگه میتوند میگه واجبه. هر کس که میتواند علم قطعی تحصیل کند در اصول دین اعتقادات، بحث اعتقادات است، یجب علیه، اگه میتواند باید تحصیل کنه. و اگر کسی توانایی این تحصیل اون علم یقینی قطعی ندارد، به تحصیل معرفت ظنی قادر است، میگه یجب علیه. یعنی این هم با نظر شیخ مخالفه، اما نظر آیت الله خوب این قسم اولش، چون این بزرگواران فهمودن چی؟ فهمودن نه، اگر تحصیل علم نمیتوند متوقف بشه. ایشون میگه نه، اگر تحصیل ظنی میتواند یجب علیه که این را تحصیل بکنه. بله، زیرا تکلیف او به تحصیل قطع و یقین تکلیف مال و یطاق است. بعد درباره علم قطعی هم گفته است که این علم قطعی هم که میگیم اون جزم مطابق با واقع، که یقین را که تعریف میکنن، میگن اون یقینیه که مطابق با واقع هم باشه. میگه اگه اینجوری بخوای شرط بکنی کسی پیدا نمیشه، نادر پیدا میشن. اگر شما شرط کنید جزم باشه، یقین باشه، مطابق با واقع هم باشه، فهمید که این تحصیلش خیلی سخت و سنگین است و بعید است و اکثر مردم چنین چیزی را دوتاشون بر نمیاد. میبینید که ایشان همین عرضی که حالا حقیر کردم که اندل عجز عن تحصیل اون علم اونجوری، حالا اولا ما فعلا داریم مبنای خودمون رو میگیم، مبنای ما چه شد؟ مبنای منش که از اینا علمه. ما یسما ظنن فی کتب الاصول، این ظن اصلا علمه در واقع، یعنی اصلا موضوع عوض میشه. حالا افراز از این مبنا بگذاریم، من عرضم رو بکنم، برو سراغ بنا. فرض کنیم نه آقا این ظن است، اگرم ظن باشه همین حرف مرحوم میرزای قمی درسته. از زمان دقت فرمودی، پس رو مبنا اگر صحبت بکنیم که اصلا این ظن نیست، علمه. حالا اگر رو مبنا نیومدیم، همین اونای مشهور، اگر گفتیم که این ظن است، این توقف مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آیت الله خویی درست نیست. چرا باید توقف بکنه؟ بیانش چه شد یادتون هست؟ گویا این بزرگواران این وجوب تحصیل علم را نفسی گرفتند. بله، اگر وجوب تحصیل علم بالعقائد وجوب نفسی می داشتا، حرفشون درست بود. اگر وجوب نفسی داشته باشه، یعنی خودش ملاک وجوب داره و این ملاک اگر رفت، که علم رفت، وجوبم میره، چون حکم تابع ملاکشه. از آن را دقت می فهمید. اگر اینجوری بود که وجوب و تحصیل العلم مستقلن وجوب نفسی می داشت به ملاک مستقلن، فرمایشون درست بود. یعنی این در عجز عن تحصیل حاضر ملاک و حاضر امشهد که حب، ما دیگه معموله به چیزی نیستیم دیگه که بخواییم چیز جاش بگذاریم. از ذنو لا یکونو مستاقن للعلم. اما همه حرف اینجاست که این که وجوب نفسی که نداره، که این وجوبش وجوب غیریه، یعنی وجوب مقدمیه. اونی که واجب هست علی المکلف الاعتقاد بالله و به توحیدهی و به علمهی و به قدرتهی و سایر صفات الهیه، یعنی یجب علیه الایمان و الاعتقاد. هذا هكذا بالنبوه، هكذا بالامامه، هكذا بالمعاد. منتها این اعتقاد و این ایمان یتوقف علی العلم، این باید علم داشته باشه تا بتونه یعنی معتقدش رو بهش دل ببنده، ملتزم بشه، تسلیم بشه. درسته؟ پس میشه وجوب غیری. حالا که وجوب غیری شد، اذا کان قادرن میتوند این را تحصیل بکنه، بله برش واجبه دیگه، تحصیل مقدمه واجب واجبه. خب حالا اگر نتوانست چی؟ اگر نتوانست عاجز از این شد، حالا برمیگردیم روی حرف. خوب عرضم دقیقه شدید که باید دقیق باشه. اگر التزام قلبی، ایمان قلبی، اعتقاد با ظن القوی، ظن الاطمئنانی میشود، شدنیز یعنی، یعنی این مکلف همچنان میتواند تحصیل اون مطلوب رو بکنه، اون مکلفان به اعراب چی کار بکنه؟ اعتقاد پیدا کنه. خب همچنان اعتقاد این تکلیف برش هست دیگه. کی نمیتواند و دیگه از این چیز میشه به اصطلاح عاجز میشه؟ وقتی یه ظنی باشه، فرض کنیم ما یه ظن ضعیفی باشه که لا یمکن الاعتقاد و علی هذا الظن، فرض اینجوری بگیریم، بله اونجا دیگه تکلیف نداره. این دیگه میخواد چی؟ میخواد دیگه اصلا مأمورون به ندارم، تکلیفی نداره. پس چون تکلیف بر اساس این علم مقدمی هست، یعنی وجوش مقدمیه، چرا شما میفرمایید که اذا عجز عن تحصیله توقف؟ نه، همین حرف نزاعی قومی درسته. اگر چنانچه عجز عن تحصیل العلم، یجب علیه تحصیل الظن الذی یصحح له الاعتقاد بالله سبحانه و تعالی، یا به هل اعتقادی که هست. این حرف درسته. نه اون ملاکش با این حرف ما فرق میکرد. مرحوم شیخ، مرحوم شیخ به نظر میامد که وجوب العلم را نفسی گرفته بود، ولذا استدلالی که کرد این استدلالی که من دادنم عرض میکنم نبود. ایشان فرمودن که کشف الحقیقه ظنن اولا من الوقوع والوقوف فی الشک، یعنی اینجوری استدلال کردن. این معلوم میشه که کشف حقیقت رو ایشون ملاک قرار داده. معرض کنه اصلا بحث کشف حقیقت نیست. اون چیزی که الان در حوزه تشریعه، اون چیزی که در حوزه تشریع شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن تشریع شده، در رأسش الاعتقاداته، بعدش هم اخلاقیات و اعمال جوارحی است دیگه، این سه بخش دینه دیگه. اون مکلفون بهه، اون که مکلفون بهش تا شما بتوانی، حالا هر جور بتوانی، یه وقت میتوانی با علم یقینی بسم الله، نتونستی یه درجه پایین تر با ظن اطمینانی، ولو این علم نبا بگیم آن علم نیست، بگیم ظن اطمینانی باشه، ظن اطمینانی باشه، ولی یمکن الاعتقاد یصححه، یعنی مقدمه میشه. بنابراین اصلا توقف معنی نداره. یعنی نه فرمایش مرحوم شیخ که اونجور مطلقا فرمودن توقف، نه این فرمایش مرحوم آیت الله عظمای خویی که تفصیل قائل شدن در قسم اول فرمودن خیر، میگیم نه همین فرمایش شما در قسم اول، دوم قسم اول هم میاد به همین بیانی که عرض کردم. پس خلاصه ماحصل حرف هم این شد که این نظریه ها رو طرفدارانی هم داره، از جمله من فرمایش مرحوم نزاعی قومی میجا نقل کردم، دو تا دیگه نقل کردم خدمتون.
در قسم دوم اون شیخ اعتقادات مشروط به علم، اون بخش اول درسته، اراده و عزاداری، اما در بخش دوم که مشروط به علم، وجوب علم میشه نفسی، یعنی وجوب علم میشه نفسی.
نه
اون فرمود شد در اینجا که صحیحه،
نه
خیلی علم بالمعنى
الاخر، اون علم چه فایده ای داره که فرمود اذا حصل العلم، چه نقشی ایفا میکنه اون علمه
در بخش دوم؟
خب نفرمود که برید میدانم به عرضم دقت کنید، این گفتش که نکته ها چون تیغ پولادی است تیز، گر نداری تو سپر پس واگریز. یعنی مسائل علمی اینقدر دقیقه، مثل همون صراطی که میگن که ادق من الشهرستا، خیلی دقیقه، یه ذره آدم خلاصه جا به جا بشه یه مرتبه تا سریا میرود دیوار کج. مرحوم شیخ اونجا که نفرمون که تحصیل العلم واجب، اگه حاصل شد، مگه نفرمون مرحوم شیخ انصاری دیگه علی الله مقام شریف، که عرض کردم بنده خاک کف پای شیخ انصاری نه علما نه عملا نیستم. بعد یه بچه طلبه‌ای داره یه چیزی عرض می‌کنه، خب برای شیخ کجا و حالا امثال حقیر که اصلا قابل ذکر نیست. شیخ انصاری تقریبا تالی تلو نزدیک افق معصوم سیر می‌کنه، یه چنین شخصیتیه شیخ انصاری، اصلا قابل نیست. ولی حالا به هر حال دیگه یه چیز بچه که طلبگی آدم بزنش میرسه، بچه ابتدایی هم به یه پروفسور ممکنه یه ایرادی بگیره، ایراد وارد باشه دیگه، اینا بعید نیستش دیگه. این عرض کردیم گفت اذا حصله، خب میگیم ملاکش چی، چه فایده داره اذا حصله؟ گفت اگر علم حاصل شه به اون اعتقاد، بعد اون اعتقاد معتقد بشه. میگیم خیلی خوب، پس ملاکش این شد که علمی که حاصل میشه نقش و هنرش این است که اون راه را، زمینه را برای اون اعتقاد هموار میکنه، که مثلا این سؤال القبر حق است، عذاب القبر مثلا حق است، این کار میکنه دیگه. حالا اگر یک ظنی آمد که اینم این هموار میکنه، یعنی دلیل شرعی گفته ظن قوی، ظنی که عقلا قبول دارن معتبره، آیا در فروع معتبر است؟ بله. اینجا چنین نقشی میتونه ایفا کنه یا نه؟ ما فقط اینو باید ببینیم آیا هنری که علم ایفا میکرد، چطور در باب فروع عملیه میگفتی اگه علم داری به علمت عمل کن، اگه نداری به ظنت عمل کن، یعنی هنر علم این بود که این عمل رو هموار میکرد دیگه، خب ظنم جای او رو میگیره، اون ظن معتبره. اگر بشود با این ظن قوی اون اعتقاد حاصل بشه، یعنی آدم بتواند فی جوف نفسهی و قلبهی این التزام انقیاد بیاره، جای اون علم را میگیره دیگه، چرا نگیره؟ این علم، این ظن اندشاره اعتبار داره، باید اثر داشته باشه. بله لغز که نیست، اثر داره. میگیم اثر داره، اثرش چیه؟ کاری که علم میکرد که بستر ساز بود، زمین ساز بود، مصحح بود برای این انقیاد، اینم میتونه بی انقیاد بیاره. بله اگر ظنی باشد که این هنر نداشته باشه، یعنی این خاصیت نداشته باشه، ظن بی اثر هست، ظن بی اثر حجت نیست. اون ظنی که ظن خاص است من خبر الواحد او ظاهر الکتاب و سنه، یک اثری باید داشته باشه. و میگیم اثر داره، اثرش چیه؟ همین التزام قلبی. فعل جوانهی به عبارتی عزیزانم، این که بعضی بزرگان میفرمایند خبر واحدی که حجت شده است باید اثر عملی داشته باشد، میگیم اهلا و سهلا. چی گفته از عمل فقط عمل جوارحیه؟ خب عمل عام است، از اول جوارحی و جوانحی، التزام قلبی، انقیاد قلبی، عمل جوانحیه، یعنی اثر داره دیگه، خب بنام حجیت داره، چرا حجیت نشوشه؟ یعنی بنابراین چه مبنا را قبول بکنیم چه این بنا را، اون توقف به هر حال به نظر میاد که وجهی نداره و الحمدلله اینم دیگه کار را آسان میکنه، دست ما را باز میکنه. چند بار حالا اینو عرض کردم، آیه ولایت دلیل علمی است بر امامت امیرالمومنین، حدیث القدیر دلیل علمی است نه ظنی بر امامت امیرالمومنین، یعنی همه اینایی که ما دیگه داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، دلیل علمی است بر عصمت اولی الامر، و هم حافظا و حافظا کونوا مع الصادقین دلیل علمی است بر عصمت الصادقین، و امثال اینایی که ما فراوان داریم دیگه، ما سر و کارمون در این حوزه مباحث اعتقادات به خصوص تو امامت و تفاصیل نبوت اینا اینجوریه. این اشعار راجع به این نکته، من یه نکته هم دیگه چون ببخشید استاد فاضل اینم عرض بکنم، اون وقت اگر وقت بود دیشب بحثم میخوام دیگه پروندش ببندیم. شما نکته ای هنوز دارید یا حل شد دیگه؟ خب الحمدلله. خب اگر میخواید
اگر در بخش اول که بهشون مشروط و مطلق به وجود اعتقادات
بله
وجود بعد علمت در وجود علم وجودش غیری بود
بله
بخش دوم خواهیم وجود علم چطور
بود؟ اصلا وجود نداره،
وجود نداره،
نه دیگه ایشون میخواد
طریقه،
میگن اذا حصل، میگن اذا حصلش
مشروط بودنش به علم خواهد
چه فایده ایده؟ چرا ها؟ گفتم خدمت شما چه میکنه مگر این علم اذا حصله؟ یعنی بله بله، یعنی هم طریق میشه، هم مقدمه مصحح میشه که من اعتقاد پیدا کنم به او، اعتبار
اگه اینطور باشه پس قول المشتهد در بحث اعتقاد رو میگیم تحقیقی نه تقلیدی.
آره.
پس قول المشتهدی که برای من وصول به وصول
میاره علم بیاره
آوره. یعنی علم تعبدی داره، یعنی ظن اعتمادی داره، به فرمایش سید قوی اینها میفهم علم تعبدی داره، قسمت از راه قول مشتری من فهمی برم به اعتقادات.
اگه علم حاصل بشه ردیب نداره،
پس دیگه این بحث دیگه تقلید و تحقیق کنار میره.
خب نه
این که آیا من
میدانم
یعنی علم پیدا بکنم یا علم تعبدی،
این که دو تا دیدگاه کلی هست، حتما باید یک دلیلی باشه که خودت اون دلیل رو به دست بیاری، این یه مبنا یک دیدگاهه. یه دیدگاه این است که آجان در اعتقادات علم شرط هست، من ای طریق حصله، ولو من قول عالم انت تطمئن بهی و تثق بهی، و یوجب قوله لک علما، میگه ملاک علمه. مثلا مرحوم امام تو رساله شون اینجور فرمودن، بعضی از علما ما اینجور معتقدن. اگر مبنا این شد که در اعتقادات علم میخواهیم، طریقش هرچه باشه، طریق عقلایی باشه که مفید علمش کافیه. اگر گفتید نه این باید علم بی واسطه، یعنی طریقش باید طریق باشه خودت به دست بیاری که ولو حالا دلیل بسیطی باشه، اون وقت این دو تا مبناست. اونجا دو تا نکته آخری که می‌خواستم عرض کنم فقط این بود که اون عبارت مرحوم آیت الله عظمای خویی که فرمود لا مانع، در اون قسم دوم تعبیر کرد لا مانع از اینکه اعتقاد پیدا کنه، این عبارت هم دقیق نیست. حالا مقرر اینجور نوشته، فرمایش خود ایشون بوده، نمی‌دونم. اینجا باید گفته شود که یجب، یعنی در این صورتی که ظن حاصل شد، ایشون فرمود دیگه تعبد به ظن، این تعبد ثابت شده، چرا باید بگیم لا مانع؟ یعنی که انه مختار، انه مختار نیست، یعنی برابر این تعبیر مناسب تعبیر لا مانع نیست، بلکه تعبیر بله آره اون میشه جواز، یعنی میتواند متعبدم نشود، در حالی که مقتضای حجیت این دلیل در واقع ظنی این است که باید متعبد بشه دیگه، ثبت این حجیتش. اینم راجع به این نکته بحث رو تمام میکنیم. ما در سال گذشته و حالا تتمک امسال بحث کردیم، حالا جلسه آینده کمی باز گزارش میدم. بحثمون این بود که مبانی اجتهاد در علم کلام، یعنی در علم کلام اگر حالا قبول کنن بعضن که اصلا میگن کلام دیگه خودش چی هست که اجتهاد چی باشد. ما واقعا روز اولمون خیلی عجیب و غریب حقیقتا، بعضی چیز آدم میشنود آدم تعجب میکنه. حالا دیگه هست اینا معلصف اینجور تفکرها وجود داره که اون چیزی که اصلا اساس و شالودی دینه اجتهاد نمیخواد، ولی که در فروع اجتهاد میخواد. حالا شهریه ندن به متکلمین، ما حرفی نداریم، ما میگیم شهریه رو از فقها میگیریم، ولی بالاخره یک علم کلام هم برای خودش یک بساطی داره، حسابی داره، مجتهد میخواد. اینجور نیست که بدون اجتهاد بشه وارد شد. بس اون که مبانی اجتهاد، حالا این مبانی یا مبانی اصولی است، یعنی اصول الفقه، که در اصول الفقه کسی که میخواد در عقاید مجتهد باشه چه چیزایی لازم داره، اینا رو یه خوردی بحث کردیم که عمدش همین بود، یعنی اون چیزی که خیلی خیلی کلیدی و راهگشاست همین است که بحث ظنون، حالا ظنون خاصه که ظواهر الکتاب باشه، سنت باشه، روایات واحد و اینا باشه، آیا اینا در اصول اعتقادات مثل فروع عملیه حجیت داره یا نه، که این خیلی مهمه راهگشاست، اینا بحث کردیم. بحث اصول عملیه و نمیدونم اجماع و اینا چون خیلی کاربردی نداره، اجماع خودش در فروع عملیه همونجا نقش نداره، ارزش نداره که ما بخوام به اینا بپردازیم. انشالله غرضمون این است، این نیت پارسال هم عرض کردم خدمت شما، برویم سراغ بعضی از مبانی عقلی. حالا این مبانی اصول الفقه بود که بحث به نظرم معرفت شناسی بحث بسیار مهمی است. ما بحث هرمنوتیک رو چون قبلا بحث کردیم، دو سال هرمنوتیک رو مفصل بحث کردیم، حالا انشالله دیگه از جلسه آینده میپردازیم به این بحث مربوط به معرفت شناسی که بسیار بسیار مهمه و به خصوص در مباحث جدید کلام هم بسیار نقش همیشه که کلیدی داره انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.